راه تو به هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند کوست، روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، اهل القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تقديم روح ملكوتي إمام راحل وشهدائي ولا مقام إسلام صلواتي إهدى بكم. از مناجات های 15 گانه منصوب به حضرت سجاد صلوات الله علیه دوتاش رو مورد بحث قرار دادیم. مناجات سوم مناجات خائفی. تذکر نکته ضرر نداره که منظور از این عناوین مناجات خائفین، بعدش راجین، شاکرین، منظور این نیست که مردم چند دسته هستن، یه دست خائفین هستن، یه دست راجین هستن. اونایی که خائفین هستن همیشه با مناجات خائفین بخونن، اونایی که راجین هستن باید مناجات راجین بخونن. منظور اینه که انسان گاهی در اثر عوامل خاصی توجه به چیزهایی پیدا میکنه که منشأ خوف میشه، حال خوف برش غلبه پیدا میکنه. گاهی برعکس، مطلبی میشنوه یا آیاتی یا روایاتی و برخله حالتی درش پیدا میشه که رجاع درش غالبه، و همینطور حالات دیگری که عناوینش در این مناجات ها ذکر شد. اون وقتی که خوف بر انسان غالب است، برای اینکه این خوف افراط نشه و موجب یأس از رحمت خدا نشه، احتیاج داره به یک گفتمان خاصی. همینطور اون وقتی که رجا برش غالبه، برای اینکه موجب امن از مکر الله نشه، هیچ چیزای دیگری رو باید بهش توجه کنه. در حال این عناوین مناجات خائفین و راجین و اینها بستگی به حالات شخص داره. اگر حالت خوف برش غالبه، این مناجات مناسب تره. اگر حالت رجا برش غالبه، اون مناجات راجین و همینطور سایر مناجات. نکته دیگه ای که در مقدمه خوبه بهش توجه کنیم اینه که همینطور که گاهی تطفلاً اشاره کردیم، حالاتی که در انسان پدید میاد و یک زمینه فطری و خدادادی داره، همه اینا در زندگی مفیده، منتها در شرایط خاصی، در جای خاصی، در حالت خاصی، نسبت به امر خاصی باید کشف جاشو پیدا کرد. انسان یه حالت شادی داره، یه حالت فطری است. خدا انسان آفریده طوری که گاهی در اثر بعضی از چیزها شاد میشه، نقطه مقابلش هم گاهی غمگین میشه. هر دو اینا برای انسان مفیده، هر کدام در جای خودش باید به کار گرفته میشه. اما کجا باید شادی کرد، کجا باید محزون بود، یا باید از با راهنمایی دلیل عقلی متقن آدم جاشو پیدا کنه که اون غالبا جاهای ابهامی برای آدم باقی میمونه، دقیقا مشخص نمیشه، در تشخیص مصداقش باز خیلی اشتباه. ولی برای کسانی که متدین هستند و احکام خدا را میشناسند، بهترین راه این است که به دستورات دین مراجعه کنند، ببینند کجا دین تحسین کرده شادی را، کجا تحسین کرده حزن، کجا در صدد این برآمده که مردم حالت خوف داشته باشند، کجا در صدد تقویت حالت رجا بودیم. موارد خاصش هم ادیان مخصوصا دین مقدس اسلام معونش رو برای ما تحمل کردند و موردش رو معین کردند. این دیگه حالا نوبت ماست که بریم متون دینی را بخونیم و تحقیق کنیم و یاد بگیریم درست مطلقات و معیدات را، عام و خاص و همه شیوه هایی که برای فهمیدن متون به کار میره در اصول فقه بیان میشه، اینا را استفاده کنیم تا بفهمیم جای هر حالتی، هر رفتاری، هر کاری، هر خلقی کجاست. از جمله مسئله خوفی در مقابل رجا، ترس و امید. امروز کسانی که با مباحث روانشناسی آشنا هستند میدونن که خیلی روانشناسان درباره امید تأکید میکنن، تعبیرات ادبی زیبایی هم به کار میبرن. امید رمز موفقیت است، رمز سعادت، رمز پیشرفت، نمیدونم عامل اصلی حیات و الی آخر. و چنان تصور میشه که امید به طور مطلق در همه جا مطلوبه و برعکس نسبت به حالت ترس بیمهری میکنه. گاهی من دیدم تو این شعارهایی که به عنوان کلمات امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل شده، نقل کردن دروغ هم از همچی چیزی نیست در کلمات قصار امیرالمومنین، که ترس بزرگترین گناهان است. چاپ کردن ترس بزرگترین گناهان است. به هر حال خیلی از ترس مذمت میکنند، سعی میکنند که خب خیلی هاش بجاست، بچه ترسو بار نیاد، اعتماد به نفس داشته باشه، نمیدونم و چیزهایی از این قبیل. اما دیگه افراط میشه و هر گونه ترسی از هر چیزی در هر موردی را دیگه میره زیر سوال، بلکه با تیغ نفی رد میشه. هر دوی این دوتا از نظر اسلامی مردودی، از نظر عقلی هم همینطوری. ما وقتی ملاحظه بکنیم کار هر انسان عاقلی را، ببینیم از ترس یا امید خالی نیست. هر فعالیتی که یک انسان عاقلی انجام بده یا انگیزه ترس درش اثر داره یا انگیزه امید. حالا شما هر چی دلتون میخواد مثال بزن، از کارهای ساده خوردن و خوابیدن گرفته تا کار کردن، درس خوندن، زحمت کشیدن، عبادت کردن یا هر چیز دیگه، جایی را پیدا نمی کنید در یک کار اختیاری انسان که عامل ترس یا عامل امید درش اثر نداشته و گاهی هر دو. خب یه چیزی که همه عقلای عالم از هر دینی، از هر مذهبی سعی می کنند رعایت کنند بهداشته. مواظب باشند چیزایی را که موجب بیماری میشه، ممکنه موجب مرگ بشه، اینا را بشناسند، ازش پرهیز کنند. خب چیزهایی که خلاف بهداشت ما ازش اجتناب میکنیم برای چیه؟ چون میترسیم بیمار میشیم. اگه ترس از بیماری نبود آدم رعایت حفظ و صحه نمیکرد. کارگری که میره کار میکنه از صبح تا شب زحمت میکشه، برای چی؟ از صبح تا شب آفتاب میخوره، گرما و سختی بدن تحمل میکنه به امید این که مزد بهش بگیره. اینجا ترس و امید با هم توانه، ترس از گرسنگی و فقر و نیاز به دیگران و امید به این که آدم مزدی بگیره نیازمندیاش رو رفع کنه. هر کار دیگری رو شما حساب بکنید از کارهای فردی یا اجتماعی، یک نوع ترسی درش هستن، منتها متعلق ترس فقر. هیچ کاری نیست که ما توش عامل ترس و امید رو نبینیم، اما ترس از چی؟ اینه که اشخاص فرق میکنه، حالات فرق میکنه، گاهی ترس از بیماری است، گاهی ترس از آبرو ریزی است. آدم میترسه یک کاری میکنه تو مردم آبروش بریزه، احترام براش خواهد نباشه، اینم یه جور ترس. در حالات خاصی، در اشخاصی، کسانی که معرفت های بالاتری دارن، یک ترس های دیگری هم وجود داره. شاگردی که میخواد پیش معلمش محبوب باشه، میترسه که درس نخونه از چشم معلم میفته، ترس از این که از چشم معلم میفته، محبی که میترسه از چشم محبوبش بیفته. این ترس از کتک نیست، این ترس از اینه که بی‌اعتنایی بشه. حتی بچه تو خونه از ترس این که مادر نوازشش نکنه ترس، منتها ترس از محرومیت از نوازش، و برعکس کار خوبی که انجام میده به امید این از که مادر نوازشش کنه. بالاخره در همه کارهای ما نوعی ترس یا امید ما هست. کسانی که متدین هستند و خداشناس هستند، یک افق دیگری از ترس و امید برایشون باز میشه. خب اون کسی که میترسه اگه غذای ناجور بخوره، یا مثلا از زشتی ها، پلیدی ها، کثافت ها دوری نکنه، میترسه که بیمار بشه. همون کسی که خداشناس هست، اولا اون پرهیز کردنش یک انگیزه دینی پیدا میکنه، میگه اون نجس هست از نجس پرهیز کن، اون مضر است از ضرر پرهیز کن. خدا راضی نیست انسان به خودش ضرر بزنه. از اون طرف هم منشأ همه اثرها رو خدا میدونه، همه این چیزایی در این عالم هستن رو ابزار میبینه، وسیله میبینه. پس اون کسی که نفعی به انسان میرسونه خداست، اون تا از راه است. اون کسی هم که ضرر به انسان میرسونه اونم خداست، اونم از راه است. اگه آتش میزونه، اگر میکروب انسان رو مبتلا میکنه به بیماری، این میکروب هم مخلوق خداست، اینم یه نظامیست که خدا برقرار کرده. موحد هر اندازه ای که معرفتش نسبت به خدا بیشتر باشه، مؤثر حقیقی و خدا میده. هیچ چیز برای انسان مالک نفع و ضرری نیست. بیده کل خیر، هر خیری فقط به دست خداست. تقدیم جار و مجرور افاده حسن، بیده کل خیر، نمی فرماد ال خیر و بیده، خیر تنها به دست خداست. هیچ کس هم مالک ضرری بر انسان نیست الا به اذن الله. حتی در مورد سحر هم می فرماد میرن یاد می گیرن از ساحرین چیزایی که به ضررشون تموم میشه. ضرر سحر هم باز منوط به اذن خداست و هر ضرر دیگه. موحد همه خوف و ترساش نهایتاً برمیگرده به خوف از خدا و امید به خدا، چون منشأ همه تأثیرات رو او میبینه. اون دیگه بستگی داره به اینکه پایه توحیدش چقدر قوی باشه، برای خدا چه سهمی اثر برای در این تأثیرات قائل باشه. گاهی 1%، گاهی 10%، گاهی 90%، تا برسه اونایی که موحد کاملا 100%. همه چیزهای دیگر رو وسیله ببینن. اینه که ترسی اگه داشته باشن از خداست، امیدی هم به هر چی داشته باشن، چون میدونن این سررشتش دست خداست، تا نخواد خدا نمیشی، امیدشون هم خداست. در این بین صفر تا بی نهایت اعتماد به خدا، مراتبیست که مرتبه معرفت و ایمان اشخاص رو تعیین میکنیم. چقدر آدم در کارا امیدش به خدا باشه یا امیدش به خودش یا اسباب باشه. وقتی هم میترسه از چیزی، چند از خدا بترسه یا از این اسباب و وسائل و انسانها و اسباب طبیعی و زلزله و سیل و همه چیزایی. پس در این که عامل اصلی در فعالیت انسان، در فعالیت اختیاری حساب شده سنجیده، خوف و رجا هست، هیچ تردیدی نیست. بنابراین خوف و رجا نقش اساسی رو در زندگی دارن. منتها هر خوفی در هر جایی مطلوب نیست. اجمالا اون چه حکما بهش رسیدند و در کتاباشون و اینا بیان کردن، گفتن حد اعتدال، چون دیدن خوف وقتی خیلی افراطی بشه آدم ضرر میزنه، دائما در حال اضطراب آدم میشه، آرامش نداره. اگر اصلا هم نترسه خب از هیچ ضرری خودداری نمی کنه. گفتن حد اعتدالش بود، مثلا ملاک خوبی ها را اعتدال قرار داد. تو کتاب های اخلاقی ما مطرح میشه این، این اصلش مال حکمای یونانه، این فکر ارسطویی. در رجا هم همینطور، آدم خیلی امیدوار باشه خب دیگه آدم از هیچ گناهی هم پرهیز نمی کنه، برای اینکه امید داره خدا ببخشه. اگه امیدش هم کم باشه خب ناامید میشه از رحمت خدا، میگه حالا که ما غرق شدیم چه یک نی چه یک صد نی، دیگه زیر آب که هستیم فرق نمی کنه، غرق شدیم. اینم بله، گفتن حد وسطش رو. این این چیزیست که حکما با عقل خواستن اثبات بکنن، اما در دین همه اینا دقیقا مواردش تعیین شد. اگه ما دقت کنیم در معارف دینی، در آیات، در روایات، در سیره پیامبر اکرم ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، دقیقا میتونیم موارد اینا رو پیدا کنیم که کجا باید ترسید کجا نباید. البته مقدمات خوف و رجا تا حدود زیادی با فکر آدم و توجه آدم حاصل میشه. بنابراین اصل این که انسان باید خوف داشته باشه، ول جمله خوف از چی؟ از ضرر، از یه چیزی که ناخوشایند، موجب ناراحتی براش میشه، موجب ضرر براش میشه، کم یا زیاد، امروز یا فردا، در این عالم یا در اون. به هر حال اصل خوف، متعلق خوف، امر مضر، چیزی که برای آدم ضرر داشته باشه. گاهی مجازن یا با یک علاقه خاصی به چیزهای دیگه هم نسبت داده میشه. این یه نسبتی است که شایع در ادبیات، در عرف. فرض کنید روزی که براش یک ضرری به آدم بخوره، از اون روز میترسه. اون شخصی که براش از به واسطه اون ضرری به آدم بخوره، از اون شخص میترسه. ولی در حقیقت اونی که به ذات منشأ ترسه، اون ضرریه که به آدم متوجه میشه، از اون ضرر خودش میترسه. اگر به کسی دیگه نسبت میده به نوعی علاقه هست، به خاطر سببیت و مسببیت، علاقه مقارنت و علاقه های دیگری که در مجاز ذکر کردن، حالا یا منحصره در اون 25 تا علاقه هست یا بیشتر هم میشه. این هم یه مطلب که اصل خوف لازمه زندگی انسان هست، اگر نباشه حتی ممکنه حیات انسان به خطر بیفته. بگم نترسه از هر چیز، خودداری نمی کنه، همه چیز بخوره، با هر چیزی مواجه بشه و توی نمی کشه نمیره، مریض میشه یا با یک حیوان درنده ای مواجه میشه، که نمی ترسه از شیر هم نمی ترسه، مواجه بشه باش می داره بشه. پس خوف و رجا هر دو در زندگی انسان نقش اصلی دارند و باید باشن. جاش کجاست، چقدر؟ حکما به طور کلی گفتن اعتدالش خوبه، اما شرع اومده دقیقا مواردی شده. و ضمناً خوف از چیزهایی که مربوط به اون متعلقش هست نسبت داده میشه به نوع من المجاز و بلعرض. حالا وقتی ما قرآن رو ملاحظه میکنیم که اساس تربیت ما، اساس معرفت ما و هدایت ما این کتاب عظیم و شأن هست، ببینیم روی عامل خوف بسیار تأکید شده، گاهی با واژه خوف، گاهی با خشیت، گاهی با وجل، گاهی با رحمت و مفاهیم دیگری که همین معنا رو افاده میکنه. الفاظ مترادفیست، کما بیش معناش اون یکیست یا نزدیک به هم هست. در این که در فارسی ما میگیم، در فارسی هم البته مترادف داریم، ترس میگیم، بیم میگیم، هراس میگیم، این هم الفاظ مترادفیست کما بیش در فارسی. در قرآن وقتی این مواد ملاحظه بفرمایید، خوف، خشیت، عرض کنم رهبت، وجل و امثال اینا الا ماشاءالله در قرآن ذکر شد. اما عمده متعلق این خوف و خشیت ها الله است. مثلا میفرماید که پیغمبران و به خصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله که مورد این آیه مبارکه است، اینها یکی از کارهای اصلیشون، وظایف اصلیشون انذاره. گاهی وقتی خدا میخواد بفرماید برای هر قومی پیغمبری فرستادیم، میفرماید برای هر امتی یک انذار کننده ای فرستادیم. به جای اینکه بگه پیغمبر، میگه بیم دهنده، نذیر. و ام من امت الا خلافی ها نذیر. ما در هر امتی، در هر اجتماعی، در هر جامعه یک نذیری فرستادیم، یعنی پیغمبری. ولی میگه جایی که میگه پیغمبر، میگه ترساننده، بیم دهنده فرست. این نشانه این است که نقش پیغمبر لااقل یک بخش عمده وظایفش ترساندنه. ولی اما این ترساندن دو طرف داره. پیغمبر میاد مردم رو میترسونه از یه چیزهایی، ولی هر که مورد انذار قرار میگیره درش اثر نمیکنه. پیغمبران که اومدن برای اقوام، اکثر مردم قبول نکردن، تحت تأثیر انذارشون واقع نشدن. گاهی در مقابل انذار اونا مسخرهشون هم میکردن. داستانهاش دیگه در قرآن فراوون هم ذکر شده، احتیاج به تذکر نداره. سواءً علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. انذار تو تنها درباره کسانی اثر میکنه که خشیت خدا داشته باشن. اگه خدا ترس نباشن، هزاری انذارشون بکنی هیچ فایده، ایمان نمیارن. حتی انذار پیغمبر که یک وظیفه اصلی است و میخوان مردم رو به راه بیاری، از گمراهی ها به ترسونتشون، وقتی اثر میکنه که این آمادگی روحی داشته باشی، یعنی این حالت فطری درش هنوز باشه که از خطرها بترسه واقعا. ولی هزاری بهش میگه آتش جهنم چنین چنان، اصلا توجه نمی کنه چی میگه. اون فکر همون یا رب قائلت یوما و قد تعبت یا قد لغبت عین الطریق الی حمام منجابی. اون فکر کار خودشه، اصلا توجه نمی کنه چی میگه، راست دروغه. عین الطریق الی حمام منجاب. وقتی انذار پیغمبر در کسی اثر میکنه که این حالت خوف فطری درش باشه، توجه کنه ببینه واقعا جای ترس داره، اون وقت گوش میده ببینه چی میگه، حرف حسابی هست نیست، دلیلی داره، برهانی داره نداره، واسه ولی اصلا آمادگی شنیدنش نداره. باز قرآن ذکر میفرماد که بعضی هستن که اصلا اسم خدا، اسم قیامت که برده میشن، ناراحت میشن، مشمئز میشن، حتی از شنیدن نام خدا ناراحت میشن، اصلا حاضر نیستن اسم خدا بشنون. طبعا دیگه گوش نمیدن ببینن پیام خدا چیه. پس شرط این که حتی انذار انبیا اثر بکنه اینه که حالت فطری خشیت در انسان باقی باشه، واقعا طوری باشه که نسبت به آیندهش نگران باشه، بترسه از این که در آینده امری پیش بیاد که پیشبینی نکرده بوده و نتونه علاجش بکنه. میگه اگر چنین شد چه خاکی به سر کنم، خوب از اول جلوتر فکرشو بکنیم. اما اگه ترس از آینده نداشته باشه، فعلا چه کنم خوش باشم، آینده یه جوری میشه. این گوشش بدهکار نیست به نصیحتی، به پندی، به انذاری، تبشیری، فعلا میخواد خوش باشه. آیاتی که درباره مدح کسانی است که از خدا خوف دارند، این آیه معروف و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. بهش جایی کسانی است که از مقام الهی بترسن. علت این که میتونن خودداری کنن از گناهان، مقدمش ترس از خداست. خوف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى. تا خوف از خدا نباشه، آدم نمیتونه خودش رو کنترل کنه از بدیه ها، از هوس ها. برای اینکه بتونه خودش رو کنترل کنه، مهمترین عامل، مؤثرترین عامل خوف. البته عوامل دیگری هم هست، شوق هم هست، محبت هم هست، رجا هم هست، اما اونی که عمومیت داره در همه طبقات، در همه مراتب معرفت و ایمان مؤثر خوف. و الی آخر آیات خوف و خشیت رو ملاحظه می‌فرمایید. همینطور گاهی خوف به روز قیامت نسبت داده شد. اون آیه فی بیوت ادن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا ترهیهم تجارت و ملابه و عن ذکر الله و اقام الصلاة. این کسانی که در زیاد خدا غافل نمیشند و از هیچ اشتغالی در دنیا اونا را از خدا غافل نمی کنه، که انسان های فوق العاده برجسته ای هستند، اینا میگه حالتشون اینه که یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. از یه روزی میترسند که دلها و چشمها دگرگون میشه. منظور اینه که در عالم قیامت تحولاتی پیدا میشه، عالم زیر رو میشه، شرایط عوض میشه، دیگه اون چرا که آدم در این دنیا خوشش میبوده اونجا دارش فراهم نیست، اون وقت خوشش نمیاد، دل تولد عوض میشه، دگرگون میشه، چشم ها عوض میشه، چشمی که اینجا به امور حسی را میبینیده در اونجا نابینا میشه. سوال میکنه خدای من که کور نبودم در دنیا، چرا من را کور محشور کردی؟ قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. به هر حال اونجا خیلی سا عوض میشه. اینا وقتی میدونن در عالم آخرت چنین تحولات پیدا میشه، از چنین روزی میترسند. متعلق خوف در اینجا آن روزه، یخافون یومن، اونجا یخافون الله بود، مخاف مقام ربه یا خشیت ربه، اینجا از روز میگه. همه اینا همون مقدمه که عرض کردم توجیهش میکنیم، در همه اینا در واقع از ضرر خودشون میترسن، در اون روز هم میترسن که چی بشه، میترسن که چشم خودشون نابینا بشه، خسارت و ضرر به خودشون وارد میشه، ولی روز که روزه کاری نمی کنه مادم، ترس هنده که نسبت داده میشه به اون روز به خاطر اینکه ظرفیست برای اون ضرر. یا از خدا هم اگه میترسن برای اینکه قدرت ایجاد اون ضرر اوست، دست اوست، اوست که این ضرر را ایجاد میکنه، آتش جهنم را میسازی و کسانی را به اون آتش مبتلا میکنی، از اون میترسن. نه خدا ترسناک باشه، خدا ترسناک نیست، خدا ایجاد میکنه چیزهایی را روی حکمت خودش که اون به ضرر ماست، ما از ضرر خودمون میترسیم، ولی چون ایجاد کننده اون عامل ضرر خداست، قدرت در دست اوست. لمن الملک الیوم، در اون روز ملک مطلق، سلطنت و قدرت مطلق، اختیار مطلق به دست خداست، اینه که از خدا میترسیم. در واقع این یک نوع نسبت بلعرضه، ترس حقیقی از ضرر خود آدم هست نه از خدا، ولی چون خداست که اون ایجاد میکنه اون آتش را یا اون نظام ترسناک را یا نظام ضرردار را، اینه که به اون نسبت داده میشه که از اون بیده. به هر حال در اینکه قرآن و انبیا شیوه مهم تربیتشون این بوده که مردم را از ضررهایی که در آینده اونا را تهدید میکنه بترسونن، در این شکی نیست و این عام‌ترین روش تربیتی بوده که همه انبیا و اولیا داشتن، تا اونجا که اصلا به جای اسم پیغمبر گفته میشه نذیر، منذر، ترساننده. به خاطر همین که روش تربیتیشون عام‌ترین روششون همین ندار. بله بعدشون بشارت هم میدادن به ثواب‌های اخروی و به رضوان الهی که بر رضوان من الله اکبر، اون اما کسی که خود کلاسشون از بنده بالاتر. ما فعلا از عذابی که بدنمون رو بسوزونه میترسیم، اما خدا یه بنده هایی هم داره که میترسن خدا بهشون نظر نکنه، میترسن خدا بهشون بی‌اعتنایی کنه، ترسشون از اون. میگن اگر تو آتش جهنم هم بسوزیم اما تو راضی باشی، ما اون آتش جهنم ها میپذیریم، اونی که برای مطلوبه رضایت توست. خب اون یک کلاسش از بنده بالاتر. اونی که ما باید بترسیم از همین عذاب جهنم. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، آیاتی است که ظاهرا روایت داره که خوب آدم شب برای نماز، شب که بیدار میشه نگاه کنه به آسمان و این آیات رو بخونه. در خلقت آسمان ها و این نظامی که حاکم بر هستی است، آدم وقت سحر وقتی به آسمان نگاه میکنه و در ذهنش دیگه متوجه امور روزمره زندگی خودش نیست، یک جلال و شکوهی درک میکنه و یک عظمتی در آفرینش که سخت تحت تأثیر واقع میشه. اون وقت به فکر این میفته که عجب نظام عجیب و عظیمی است و این نظام نمیتونه سلسلی باشه. وقتی خوب تأمل میکنن در این آیات میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، این خلقت سرسری نیست، اینا بیهوده نه آفرین. خب حالا چی نتیجهش؟ فقنا عذاب النار. حالا که سرسری نیست، پس ما هم سرسری آفریده نشدیم. پس رفتار ما هم حساب کتاب داره. پس اگه ما هم لغزشی بکنیم مؤاخذه خواهیم شد، پس عقاب خواهیم شد، پس ما رو به جهنم خواهی برد. اون وقت توجه میکنن که این نظام عظیم چون حکمت دارد، حکمت دار است، سرسری نیست، پس آفرین که ما هم سرسری نیست، یعنی حساب کتاب داریم و از نتایج اعمال خودشون میترسن. فقنا سبحانك فقنا عذاب النار. از تأمل در عظمت آفرینش به این نتیجه میرسن خدای ما از آتش جهنم حفظ. چه ارتباطی بین اون دوتا؟ از اون نظام پی میبرن به این که عالم حساب کتاب داریم، ما هم پس رفتارمون حساب کتاب داریم، مبادا رفتاری از ما سر بزنیم که موجب آتش جهنم. چون ما هم میترسن، میگن فقنا عذاب النار. اینا همه نشانه این است که خدای متعال از راه خوف بشر را بیش از همه چیز میتونه تربیت کنه و به راه بیاره. اون که عوامل غفلت بیش از هر چیز به وسیله خوف برطرف میشه. غلبه بر هوای نفس و بر وساوس شیطانی بهترین عاملش توجه به خطرهایی است که میتونه انسان را تهدید کنه. حالا اولش خطرهای در دنیاست. انبیا وقتی اومدن مردم را دعوت میکردن، هنوز که به این زودی نمیتونستن عالم آخرت را قبول بکنن. مکرر گفته شده که مشکل ترین مسئله ای که انبیا باش مواجه بودن اثبات قیامت بود. همه حرفا رو دیگه خدا رو قبول میکردن، چیزهای دیگه رو میگفتن، بعد شما زنده میشید میگفتن ما خاک شدیم دوباره چجور زنده میشید. و این را ادعای چنین کسی که انسان بعد از خاک شدن زنده بشه، این را جنون‌آمیز تلقی میکرده. یعنی افترا علی الله کذبا ام به جنه. آیا این کسی که این حرفا رو میزنه به خدا دروغ بسته یا دیوانه شده این حرفا میزنه؟ مگه میشه آدم بعد از خاک شدن دوباره به زنده؟ این بود که قبل از این که مسئله معاد رو برای اونها روش پافشاری کنن، از عذاب دنیا میترسوندنشون. میگفتن حرف ما رو گوش بدید، ما پیامبر، پیام از طرف خدا آوردیم، چیزایی که ما میگیم گوش کنید و الا عذاب بر شما نازل میشه. یعنی در دنیا اینا از عذاب دنیا بیشتر میترسیدن تا آخرت، چون هنوز آخرت رو یقین نداشتن. این باعث میشد ترس از عذاب دنیا یه خورده راه نشون بکنه، به فکر بیفتن. ببینید بر اقوام گذشته هم عذاب نازل شد، ممکنه بر شما هم نازل بشه. این زمینه را فراهم میکرد برای اینکه بشینند فکر کنند شاید راست باشه اینا، و بعد استدلال میکردن که این عالم سرسری نیست، حساب کتابی داره، اگر در این دنیا هم حسابا پاک نشه یه روزی خواهد بود که باید به حسابا رسیدگی بشه. به هر حال مسئله خوف عامل بسیار مهم است در زندگی. نباید از این تحقیقات روانشناسی به اصطلاح آدم بترسه و بگه بزرگترین گناهان ترس است. نه، بزرگترین فضائل ترس از خداست. یعنی اون جایی که باید ترسید، ترس از این که خدای متعال طبق نظام حکیمانه ای که در عالم برقرار کرده سرنوشت ما را به جایی منتهی کنه که در آتش جهنم بسوزیم. اگه چنین خوف و خشیتی در انسان پیدا نباشه، به حرف انبیا هم گوش نمیده، چرا به سوی دیگران؟ دیدن معجزات هم اثر نمیکنه. قرآن بارها میفرماید اگه اینها طبق این تقاضاهایی که میکنن تو آسمانها بالاشون ببری، کتاب بر آسمان برشون نازل بکنی، خودشون کتاب آسمانی رو ببینن دریافت کنن، بازم ایمان نمیارن، میگن چشمهای ما سحر شده، اینا جادو میکنن، اینو حاضر نمیشن حتی معجزه‌ام تو ببینن. معجزه‌ام وقتی اظهار میکنن میگن سحر. اینکه انبیا رو ساحر میگفتن بی خود نمیگفتن، بی خود که نمیگفتن میگن اینا ساحرن. میدیدن که اینا کارهای خارق العاده دارن، معجزه دارن، و نمیخواستن بپذیرن، میگفتن سحر. پس برای اینکه حتی دعوت انبیا در اصل ایمان به خدا مؤثر باشه، قبلا باید دل حالت خوف داشته باشه. انما تنذر الذین یخشون ربهم. تا خشیت الهی در دل نباشه، زمینه ای برای پذیرش فرمایشات انبیا هم پیدا نمیشه. پس این حرفایی رو که به اصطلاح دستاوردهای علم تلقی میکنند دروغ محض نیست، اما غیب داره. آدم از هر چیزی نباید بترسه، اینقدر نباید بی ارزه باشه، ترسو باشه که از موش و سوسکم بترسه. از هر کسی، هر کس و ناکسی تهدید میکنند آدم را به بمب اتمی فلان بترسه، دستار را بالا، اینقدر بی ارزه نباید باشه، اینقدر نباید ترسو بی شخصیت باشه. اما اینجور هم نباید باشه که از خدا هم نترسه. ترس جا داره، باید جاشو پیدا کرد. اونجایی که خدا ترس رو در وجود آدم قرار داده برای اون، باید ازش استفاده کرد. اگر استفاده نکنیم، ما نعمت خدا را کفران کردیم. حالا گاهی روی تنبلی خودمون، گاهی استناد به ادله روانشناختی هم میکنیم که ترس بد است و باعث نمیدونم چنین و چنان میشه و انسان آنورمال میشه و برای اینکه این موجود نورمالی باشه و بتونه زندگی خوب و خوشی داشته باشه، اصلا نباید بترسه از هیچ. نه، باید از خدا ترسید. باید چیزهایی که زندگی ابدی ما را تهدید میکنه. در دنیا شما هر چه بگید بالاخره برمیگرده ضررش به این 50-60 سال، 70-80 سال، 100 سال زندگی دنیا دیگه، بیشتر هم هست. از چی میترسه آدم؟ یا یک روز در زندگیشو به خطر میندازه، یک روز ناراحتی داره، یک ماه بیماری داره، یک سال فقر داره، یک سال، دو سال، 8 سال بمباران داره، بالاخره تمام میشه. اما اون عذابی که ابدی است، اون چه با چه چارش میشه؟ خالدین فیها ابدا. اگه کسی اندکی عقل داشته باشه، انصاف داشته باشه، همه اینا رو میذاره کنار، اول میره سراغ چیزی که خطرش همیشگی است، جبران ناپذیر است. اون جا داره که آدم بترس. خب گاهی همین خوف باعث میشه که اونقدر شدت پیدا کنه آدم که دیگه ناامید بشه، اونقدر بترسه که بگه دیگه کار از من گذشته، دیگه توبه هم بکنم فایده نداره، اونقدر گناه کردم که دیگه امید آموزش نداره. این هم خطرناک، برای اینکه وقتی حالت خوف بر انسان غلبه پیدا میکنه و حالت اعتدال برگرده و در حد معتدلی ثابت بمونه که ضرر بهش نزنه، لازم یه سلسله مفاهیم و معارف دیگری توجه کنه. اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برفشانی، غبار از جان برفشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی. آه آه، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برفشانی، غبار از جان برفشانی. به چشم از معرفت نوری بیفزایر نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوشر نبی جانی. به چشم از معرفت نوری بیفزایر نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوشر نبی جانی. از آن رو میپذیری جاش خواهی های شیطان را، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی. اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.